خارج اصول 22/10/87.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، به این استعین انه خیر و ناصر الظالمین. بحث ما در مورد ادوات عموم بود، در مورد اینکه کل دال بر عموم هست و دلالتش بر عموم متوقف بر جریان مقدمات حکمت در مدخول نیست صحبت کردیم. حالا در مورد سایر ادوات هم به تدریج صحبت میکنیم. اینجا یک دو تا بحث مقدماتی، از یعنی بحثایی که شاید تا حدودی استطرادی باشه، ولی بحث سابق لازم هست برای روشن شدنش صحبت میکنیم، بعد میریم تو بحث جمع محلا و لام و سایر ادوات اون. ما در ضمن بحث‌های سابق اصطلاحی رو طرح کردیم به نام اراده استعمالی و اراده تفهیمی، و این اصطلاح نسبتاً اصطلاح هست که ما طرح میکنیم، شاید به این تعریف کلمات قوم نباشه، ولی تو بحث برای روشن شدن این دو تا اصطلاح امروز میخواییم این مقدار صحبت کنیم. در کتاب های نحوی یک بحثی مطرح هست که مثلا ادوات استفهام، حل، همزه معانی مختلفی دارن، یا ادوات امر، صيغه امر رو معانی مختلف براش ذکر میکنن، تسخیر و تعجیز و طلب و معانی مختلف رو ذکر میکنن که ظاهر تعبیرشون این هست که لفظ مثلا صيغه امر مشترک لفظی هست در این معانی مختلف، وعده‌های متعدد داره و این وعده‌ها سبب میشه که معانی مختلفی کلمه پیدا کنه. مرحوم آخوند در کفای نکته‌ای رو متذکر شدن که خیلی نکته مهمی هم هست، اون اینه که معانی مختلفی که برای صیغه امر ذکر شده اینها معانی صیغه امر نیستند، دوایی استعمال هستند. صیغه امر وضع شده برای انشاء طلب، برای این انشاء طلب گاهی اوقات داییش طلب حقیقی هست که در نفس مولاست، نفس گوینده هست. گاهی اوقات داییش مثلا التماسه، گاهی اوقات داییش تسخیره، کونو غلطتن خاصه این، گاهی اوقات داییش مثلا تحکمه، و تحکم مثل فرض کنید مثلا تحکم چیه در خاطرتون هست؟ مسخره کردن، تحکمو مسخره کردن مثلا. حالا جایی چیزهای مختلف، یا گاهی ها تعجیز هست مثل فعتو به صورت من مثل و امثال اینها، اینها دوایی استعمال هستند و الا مستعمل و فیه در تمام این موارد یک شیء واحد هست و اون انشاء طلب هست، و انشاء طلب میتواند ناشی از طلب حقیقی نباشه. امثال این ها. خب این کلام مهمه، ولی نکته اینجا هست که این نکته مد نظر کفایه نبوده، شاید همین نکته سبب شده که خلاصه قدما این معانی مختلف رو معانی این واژه گرفتند و در واقع یک نوع جمعی بین کلام صاحب کفایه و کلام قوم باید برقرار کرد. به این جمع بین این دوتا به نظر میرسه واقعیت مطلب باشه. اون اینی که متکلم در جایی که مثلا صیغه امر رو به قصد تسخیر به کار میبره، کن و ولدتا خواسته این، اینجور نیست که فقط بخواد انشاء طلب رو تفهیم کنه، این دعایی رو هم تفهیم میخواد بکنه. یه واقعی هست، شما یه چیزی دعایی استعمالتون هست ولی نمیخواید این دعایی رو هم به مخاطب منتقل کنید، یک مفهومی در ذهن مخاطب ایجاد کنید، یک تصویر ایجاد کنید. ولی نه، گاهی اوقات مقصود شما از این کلام، مقصود شما از این کلام ایجاد یک تصوری هم در ذهن مخاطب هست، میخواید این رو هم به ذهن مخاطب منتقل کنید. این بحث دست شما. سلام علیکم. دست شما در نه، متشکر. شما در واقع ایجاد یک تصور ذهنی در مخاطب هم غرض از استعمالتون هست. ببینید در اصول یک اراده رو تقسیم بندی کردن به سه جور اراده. یکی این که میگن اراده تصوری یا اراده وضعی و اراده استعمالی و اراده جدی. اراده تصوریه که اراده وضعی که اون همین که یه چیزی رو به ذهن مخاطب بخواید، یه تصوری در ذهن مخاطب ایجاد بشه که در موارد مجازگویی هم متکلم اون معنای موضوع له رو به ذهن مخاطب القا میکنه ولی مراد استعمالیش نیست، لفظ رو در اون استعمال نکرده. اراده استعمالی خب این هست که لفظ در اون معنا استعمال میکنه و اراده جدی این هست که مراد جدیش هست و واقعا و حقیقتا او رو اراده کرد. بحث این هست، این اراده تفهیمی که ما میخواییم بگیم الزاماً اراده جدی اون شکلی نیست. اراده جدی اگر متکلم بخواد اون مراد جدیش رو به مخاطب هم القا کنه و در ذهن مخاطب هم ایجاد تصورش رو ایجاد کنه، یعنی یه موقعی من قرضم از این جمله این هست که یک حقیقتی ایجاد بشه، تحقق پیدا کنه، ولی نمیخوام این مطلب رو به مخاطب افهام کنم، تفهیم کنم. مراد جدی توش نخوابیده که اون مراد رو متکلم در صدد تفهیمش به مخاطب هست. ولی مراد تفهیمی که ما میگیم یه چیزی هست، یک از شؤون استعماله، حالا استعمال نیست، مراد استعمالی نیست ولی یه چیز دیگه است. حالا ما میخواییم اینجا تفکیک قائل بشیم بین این سه تا مفهوم، مراد استعمالی، مراد تفهیمی و مراد جدی. این سه تا رو از هم دیگه جدا کنیم. حالا من در ضمن یه سری مثال هایی این مطلب رو عرض میکنم. ببینید یکی فرض کنید، یکی از مثال‌هاش همین مثال‌هایی که عرض کردم در مورد صیغه امر که این معانی مختلفی که برای صیغه امر هست، این معانی رو متکلم لفظ رو در اونها استعمال نمی‌کنه بلکه مراد جدیش هست، ولی مراد جدی هست که می‌خواد اون رو به مخاطب بفهمانه و تصورش و تفسیر به اونها رو در ذهن مخاطب، یک قضیه‌ای در ذهن مخاطب ایجاد کنه. اون قضیه مثلا فعتو به صورت من مثله، یعنی انتم عاجزون عن الاسیان و حاضر صورت. این قضیه رو میخواد در ذهن مخاطب جاگیر کنه، ولی نه اینکه فعتو رو استعمال کرده باشد در این انتم عاجزون علی اتیان به هذه سوره. چون استعمال واقعش اینه که حقیقت استعمال یک نوع قالب قرار داده لفظ برای معناست. لفظ یک نوع هر جور استعمال رو بخوایم معنا کنیم یک نوع، حالا تعبیر آقایون بعضی تعبیر میکنن فنا لفظ در معنا، مرآت بوده لفظ برای معنا، قالب بوده لفظ، هر چی یک مفهوم این شکلی تو استعمال خوابیده. هر چیزی که از لفظ به مخاطب تفهیم میشود این استعمال نیست. استعمال درش یک نوع فنا لفظ در معنا، قالب بوده لفظ در معنا، یه همچی چیزی در استعمال خوابیده. ولی خود این استعمال گاهی اوقات انگیزه است برای اینکه در کنار استعمال هم ارزش یا در طول این استعمال چیز دیگری رو به مخاطب هم القا بشه. مثلا فرض کنید ببینید من کنایات به چه شکله؟ کنایه، کنایه رو معانی مختلفی، دو تا معنای اصلی در مورد کنایه هست تو ذهنم هست، در حاشیه میفرد شریف بر متول توضیح داده بود که کنایه دو معنا داره. یه معنای کنایه معنایی هست که زیدان کسی رو رماد، زیدان کسی رو رماد، در واقع معنای کسی رماد اراده نمیشه، نمیخواییم واقعا بگیم زید خاکستری زیاد هست، کسی رو رماد در واقع استعمال میشه، کسی رو رماد در همون معنایی که زید سخاوت داره. ولی گاهی اوقات نه، از این صنف نیست، لفظ رو در معناش استعمال میکنیم تا اینکه به دلیل ملازمه‌ای که بین معنای مستعمل فی و معنای دیگر وجود داره ذهن مخاطب به معنای دیگه سرایت کنه. فرض کنید من میدانم اگر زید بیاید امر هم خواهد آمد، به دلیل ملازمه‌ای که بین آمدن زید و امر وجود داره. یه میدونه زید اومده، یعنی اینکه امرم اومده. فرض کنید که من میدونم اگر زید از مکه بیاد، زید مغازه‌داری هست که یه جنسی داره که من به اون جنس احتیاج دارم، یه نفر من خبر میده خبر داری فلانی از مکه اومده، فلانی از مکه اومده، یعنی اینکه اون مغازش رو باز میکنه شما میتونید از اون جنس خرید کنید، یا فلانی از مکه اومده یعنی بنابراین باید بریم به دیدنش، فلانی بچه دار شده پس باید ازش باز دیدن کنیم، امثال این چیزهایی که یک ملازمه ای هست بین معنای مستعمل و فیه و یک معنای دیگه. اون به کنایه از این سنخه که ما یه معنای دیگه ای که شاید معنای چیزتر کنایه باشه ما لفظ رو در یک معنای استعمال میکنیم، مراد جدی اونم اون معناش هست، ولی نه اینکه میخوایم اون معنا رو مخاطب متوجه بشه و در اونجا توقف کنه. عبرت پل هست برای اینکه از اون طریق به یک معنای دیگه برسیم که اون معنای نهایی که ما غرض اصلیمون این هست اون معنای لازمشه. اینا اراده استعمالی نیستند. معنای دوم اراده جدی ما به معنای دوم هست، ولی صرفاً اراده جدی که نمیخواییم به مخاطب تفهیم کنیم نیست، میخواییم رو هم تفهیم کنیم که باید در واقع لاغل به اصطلاح این لزوم، ببینید بعضی وقتا لزوم بیانه من برمال اخص یا لاغل برای مخاطب بیانه این ملازمه، مخاطب هر وقت این رو لازم ملزوم رو میشنوه به لازمش متوجه میشه. بنابراین من میتوانم با به کار بردن لفظی که در ملزوم استعمالش میکنم به مخاطب تفهیم کنم اون معنای لازمش رو. این یک سنخ از سنخ‌های اراده‌های تفهیمی هست. یک سنخ دیگه اراده‌های تفهیمی اراده‌هایی هست که حالا مثالش اول بزنم بعد چیز کنم. یه شعری هست شاعر داره، ای فضل، یه سنتی هست در بدی، سنت بدیی هست به نام زشت و زیبا. یک شعرهایی گاهی اوقات گفته میشه که مصرع اولش مصرع ناجوری هست، مصرع دوم که زمینه میشه اون معناش از اون معنای ناجوری در میاد و به یک معنای صحیح تبدیل میشه. این معنای ناجور رو که هست میخواد به ذهن مخاطب القا کنه این معنا رو، ولی با مصرع دوم میخواد این القای ابتدایی رو بگه نه من مرادم نبوده. تفهیم اون معنا ولو تصورن، ولو تصور، این از صرف شاید تصدیقی نباشه نمیخواد، ولی حالا من نمونه های یه مقدار خیلی رکیکش عرض نمی کنم، نمونه هایی که یه مقداری قابل ذکر هست. مثلا میگه که ای فضل تو خر، فضل تو خر، فضل تو خروار، با به کار بردن یک واژه‌ای که واژه اولش یک معنای خاصی داره، نیمی از واژه معنا داره و نیم دیگرش با هم دیگه معنای دیگه‌ای پیدا می‌کنه. خب این یک نوع اراده به اصطلاح چیز هست، اراده تفهیمی هست، ولی نه این فرق داره با اون اراده تفهیمی که اسم قبلی کرد می‌کردم. اسم قبلی من می‌خواستم مثلا در اون معنای اولیه استعمال میکردم که در طول استعمالم در معنای اولیه به دلیل ملازمه‌ای که معنای مقصود من با معنای مستعمل و فیه داره، از معنای مستعمل و فیه به معنای مقصود پی برده بشه. ولی این قسم این شکلی در عرض همه، حتی قبل از این که معنای مستعمل و فیه شکل بگیره این اراده شکل میگیره. و شبیه این رو ما احیانا تو روایات هم میبینیم، گاهی اوقات بعض چیز بعض واژه ها هست این گونه حکایت ها رو داره و مخاطب ممکنه توجه به این حتی نکنه، ممکن در یک زبانی داشته باشه یک زبان دیگه ای نداشته باشه. مثلا پیمان ماستریخت، ماستریخت خب مفهوم ممکن اصلا اشخاصی که تو یک سیاسی باشن هیچ معنای لغوی ماستریخت تو ذهنشون خطور نکنه، ولی خب این خیلی از صنایع ادبی که وجود داره در اثر همین به اصطلاح این شکلی هست. مثلا فرض کنید یه نفر میگه پیمان ماستریخت بسیار آبکی بود دیگه تبدیل شد به دوغریخت. نه که ماستریخت که داشتیم، ماستریخت شهری است در آلمان دیگه. مثلا فرض کنید امثال اینها که بازی با الفاظ هست به دلیل معانی دیگری که واژه ها خودشون دارن. مثلا در روایات معصومی علیه السلام یه روایتی دیدم که امام علیه السلام از حمام میان بیرون، راوی میگه که به امام علیه السلام عرض کردم تا بسته ماموک، حضرت فرمود ما تصنع بل است هنا. کلمه است واژه خوب ناجوریه، استهمام به کار برده، ولی استهمام به دلیل به کار برده وجود واژه است در این ترکیب، اینجا به خصوص حمام هم هست و اینا یه نوع ارتباطی با این پیدا میکنه. گاهی اوقات ذهن که کلمه اسم میره امام علیه السلام پرهیز داره از این که این واژه‌ای که احیانا ممکنه ذهنها به معنای خاصش، بعد اون راوی میگه گفتم که تاب حمیمک، از دست فرمود نمیدونی حمیم یکی از اسمهای جهنمه. میخواستم یه مقداری بگن در میگن پس چی بگیم، حضرت فرمودن که اینجور بگید رو امثال اینا. نه حالا من قرارم این جهت هست. ممکنه طرف اصلا توجه به بعضی از واژه ها نداشته باشه. ما گاهی وقت بعضی واژه ها رو به کار میبریم که احیانا ممکنه واژه‌ای باشه که معانی خاص خوبی نداشته باشه و خیلی وقتها اساسا واژه های رو اشخاص به کار میبرن که اون معانی تیزش تو ذهن ها خطور کنه، معانی بدش احیانا یا معانی خوبش خطور کنه، همه جور یا هم یه جوره نه یه نوع. حالا ممکنه اون مخاطب ما اینجا اصلا اراده هم نداشته باشه، ولی خود این واژه اینجا یک نوع حکایت ذاتی داره به دلیل اون موضوع لهش که هستون وضع شده در یک معنا. این هم یک نوع حکایتی هست که در واژه هست و این حکایت ها به هر حال به ذهنهای مخاطب الغا میشه و مخاطب اینا همه، البته توجه دارید، اینا همه از شعور وضع است، ناشی از وضع واژه است. یک سری اراده های دیگه هم احیانا هست که اصلا به وضع مربوط نیست. مثلا طرف آواز میخونه برای اینکه به اشخاص، به مخاطب نشون بده که صداش خوبه. این تفهیم این معنی که صدای من خوب هست امثال این ها. یا فرض کنید یه نفری که خدا رحمت کنه، یک رفیقه داشتیم شهید شد، این حرف ر رو نمیتونست درست تلفظ کنه، فامیلیش درودی بود، خود تو اسم خودش هم کلمه ر به کار رفته بود، ر رو نمیتونست. بعد یه موقعی خیلی تمرین کرده بود ر رو مثلا تونسته بود به زحمت ادا کنه، اومده بود گفت برادر برادر برادر. این نمیخواد برادر رو به مخاطب معناش رو الغا کنه، میخواد بگه من قادر شدم برای اینکه حرف ر رو ادا کنم. این البته از بحث ما خارجه، اینا یک نوع اراده هایی هست که از شعور وضع و اینها نیست، مربوط به لفظ هست، لفظ هست و امثال به واژه ها و امثال اینها هیچ ارتباطی نداره و امثال اینها. یا مثلا کسی میخواد یه دیگری از کلمه ز براش گوش خراشه، برای اینکه اذیتش کنه. اینا از بحث ما خارجه، بحث ما اون اراده هایی هست که به تبع وضع لغت ایجاد میشه. من یه جایی یه مقالی از آقای احمد سمیعی خوندم در مورد حافظ و امثال اینها، اونجای من خب خیلی تو بحث ادبی چیز نیستم، ولی اونجا یه اصطلاحی پیدا به کار بود که پیدا بود که اصطلاح جا افتاده هست تو چیزهای ادبی، تعبیر حاله های معنایی. تو خیلی از چیزها یه معنای اصلی داریم، یک حاله های معنایی. حاله های معنایی ظاهرا یک سری معانی هست که اون معنای اصلی نیست، ولی این معنا اونها رو هم یک حاله های معنایی، یعنی معنای حاشیه‌ای که علاوه بر اون معنای اصلی اون معناها هم به ذهن مخاطب الغا میشه و متکلم تنها غرضش افهام اون معنا نیست. خیلی از صنایع، به خصوص صنایع ادبی، با اینجور بازی کردن های با الفاظ هست، با این حاله های معنایی هست، هرچی جمله بندی ها حاله های زیباتری داشته باشه یک نوع فضاهای ادبی زیباتری رو بعد میده به کلام. بعضی کلام ها دو بعدیه، ولی بعضی کلام ها سه بعدیه، اصطلاح عمیق میشه، یک عمق پیدا میکنه. اون به چیزش کار نداره، اما بحث خوبی و بدی معنایی و مفهومی و صحت و سقم معنوی نه، اصلا خود این که یک واژه زیبا بشه، یک نوع تصویری در ذهن مخاطب ایجاد کنه که تصویر مهیج و جالبی باشه، خیلی وقتا در گروه این حاله های معنایی هست که ما بهش توجه باید بکنیم. این همه حاله های معنایی هم از اقسام در واقع یک نوع اراده تفهیمی هست، چیزهایی که به مخاطب میخواد تفهیم بشه ولی در کنار معنا به صورت حاشیه یعنی گاهی اوقات انسان استعمال لفظ در اکثر از معنا این هست که یک لفظ رو در دو معنا انسان استعمال کنه، به طوری که هر دو معنا به صورت اصلی اراده شده باشه. اون یه جوره که خیلی وقتها چیزهایی که شعرهایی که از سنخ استعمال افتر اکثر از معنا هست از این سنخ میگه به گل پایگان رفت شخصی به اردو، یک کسی از گل پایگان رفته بود اردوی سلطنتی برای به اصطلاح خدمت شما اردوی سلطنتی رفته بوده برای اینکه قاضی بشه. به هر حال که مسئول قضاوت اون زمان ها سرنام بوده، سر بالاترین رتبه مذهبی وابسته به دستگاه ها بوده، دوی صفویه صدر میگفتن، ظاهرا این باید به دوی صفویه باشن. اینها تعیین قضات اینها معمولا باید با نظر صدر باشه. این شاعر میگه ز گل پایگان رفت شخصی به اردو که قاضی شود صدر راضی نمیشد، به رشوت خریداد و بستد قضا را، اگر خر نمی بود قاضی نمی شد. خب این لفظ رو در دو معنا، نمی بود هم به معنای بودن کارای تامه، هم به معنای کارای ناقصه به کار برده، و ترکیب یعنی کلمه خر در یک ترکیبش مبتداست یعنی فاعله، فاعله کارای تامه، در یه ترکیب دیگه خبر هست برای کانای نابسته. خب یه ترکیب و جمله زیبایی هست که زیباییش در این دو معنا بودن هست. یا مثلا ماده تاریخ هایی که گفته میشه و امثال اینها، این البته تمام اینها هر دوش اراده استعمالی هست و ولی من حالا قرارم از اراده تفهیمی، اراده استعمالی های دوگانه نیست، اراده تفهیمی گاهی باید اراده استعمالی هم نیست، یکیش استعمال میکنه ولی دیگری یا در عرض این مطلب فهمیده میشه به دلیل اینکه مثلا واژه های این لفظ با او ارتباطی داره، مثلا مثال خروار که دادم، ای فضل تو خر، فضل تو خروار، یا به دلیل اینکه اون معنای مستعمل و فی با معنای مقصود ملازمه داره، میخواد مخاطب. حالا مثال خیلی واضحش برای این مطلب اینه، شما میاد میگید آقا پسر بلند شو آفتاب زد، آفتاب زد یعنی چی؟ یعنی نمازت داره قضا میشه، چون آفتاب بزند. خب آفتاب زد اولا یه معنی تجوز اینجا به کار رفته، آفتاب زد یعنی داره میزنه، حالا اون تجوزه، اون به اعتبار اینکه یک چیزی که نزدیک هست اونو شما حالا کار نداری، اون یه معنی مجازی هست. آفتاب دارد میزند نزدیک هست آفتاب بزند، در این مورد کلمه آفتاب زد رو به کار برده. خب اون چی؟ خود آفتاب زد رو هم به انگیزه افهامی که آفتاب بزنه که بزنه که چی؟ اینو قرار این هست که نمازت داره قضا میشه، میخواد این مطلب رو تفهیم میکنه که تو مخاطب خیلی وقتا در چیز شرعی هم از این سمخه فرض کنید که میگیم از صلات و در واقع از توافل بیت صلات و از توافل بیت صلات و این رو در همون توافل بیت صلات و استعمال میکنیم، مستعمل و فیه ما همین هست که توافل بیت صلاته. ولی انگیزه ما، غرض ما از ذکر این مطلب تنزیل حکمیه، یعنی مستعمل فی تنزیل موضوعیه ولی مقصود تفهیمی ما تنزیل حکمیه، به طوری که اگر اون تنزیل حکمی نباشه این تنزیل موضوعی لغوه. خیلی وقتها اون غرض مقصود، اون اراده تفهیمیه مستحقه اراده استعمالیست، بدون اون اراده تفهیمی اراده استعمالی و این استعمال لغو خواهند بود. این خیلی وقتا اینجوری هست، اتفاق بیت صلاتون اگر متکلم نخواد احکام صلات رو در مورد طواف جاری کند به کار بردن این جمله لغوه. یعنی برای طواف بالبیت صلات مستعمل فیش همینه که طواف بالبیت صلاته، نازل منزله صلاته، ولی اون یه مقدار تجاوزه. طواف بالبیت صلات طواف یعنی کف صلات، اون مقدارش مجاز مانند اوه، مانند اوه در چه جهت؟ اون در واقع اراده تفهیمی هست که میگه در این جهتی که همچنان که صلات مثلا طهارت درش شرط هست، طواف بالبیت هم طهارت درش شرط هست. این رو توی یکی از کلمات آقای سیستانی در قاعده لازرف دیدم تعبیر کرده ایشون به نام محتوای خطاب. میگه این از سنخ دایی نیست و بلکه محتوای خطاب هست، که من حالا به تعبیر دیگه اینجوری میخوام این تعبیر رو، به نحوه به تعبیر محتوای خطاب نمیگم، تعبیر اراده تفهیمی میگم. اینا از سنخ اراده تفهیمی هست که مصحح اون اراده استعمالی هست. یعنی حسن اراده استعمالی به این اراده های تفهیمی هست، به طوری که اگر اون اراده تفهیمی نباشد و اون مطلب رو نخواهم به مخاطب تفهیم کنم، این اراده استعمال لغو است. اینا باید از همدیگه تفکیک بشه و ممکنه حتی گاهی اوقات مثلا این نکته رو عرض بکنم، گاهی اوقات میگن که یه سری اشکالاتی که گاهی اوقات مطرح میشه، این اشکالات ناشی از عدم تفکیک بین این دو مرحله است. اون اینه که عدم میگن مثلا عدله استصحاب که هم در استصحاب موضوعات جاری میشه هم در استصحاب احکام جاری میشه، ممکنه این اشکال مطرح بشه که استعمال لفظ در اکثر از معناست به دلیل اینکه در جایی که استصحاب حکمی باشه، استصحاب حکمی یعنی حکم میشه، یعنی خود مستصحاب رو میخواییم بگیم در ظرف شک به نفع ظاهری جعل شده، ولی در استصحاب موضوع حکم موضوع میخواییم بگیم جعل شده و اینها دو گونه، دو معنای مختلف هستن، دو معنای مختلف هستن که نه احتمال لفتر اکثر از معنی خاصه از اینه که نه دو تا اراده تفهیمی داره، یعنی ممکنه مستعمل فی یکی باشه، هر دوش میگه مستصحب ما در ظرف شک وجود داره، ولی آن چیزی که مصحح وجود مستصحب در ظرف شک هست در حکم وجود ظاهری خود حکم هست، در موضوع وجود ظاهری حکم موضوع است. اینها اراده تفهیمی هاش مختلفه نه اراده استعمالی. اگر کسی استعمال لفظ اکثر معنا رو محال بداند یا خلاف ظاهر بداند، هر کدومش باشه، اینا از سنخ استعمال لفظ اکثر معنا نیستن. استعمال لفظ در اکثر معنا اینه که مراد استعمالی وجود دو تا باشه، ولی مراد یه تفهیمی دو جا باشه این منافات نداره، مثلا رفتی به اون بحثا نداره. این رو باید به هر حال تفکیک کرد. خیلی بحثا مربوط به مراد تفهیمیه نه مراد استعمالی.
چرا مراد جدی نمیتونه باشه؟ مراد جدی اونیه که
خواهد
تفهیم بشه.
الزاما مفهوم مراد جدی توش این نخوابیده که تفهیم باشه.
مراد جدی
ولی متکلم مرادش از این جدن قرضش این بوده، نمیخواد مخاطب یه مخاطب کنه.
مبهم گویی
نه، قرضش از این هست که مخواد آزمایش کنه، مخاطب هم نمیده که مخواد آزمایش کنه. عوامل امتحانیه، عوامل امتحانی خیال میکنه امر حیلیه، ولی مراد واقعی متکلم امر امتحانیه.
مراد جدیش اونه،
تفهیم هم نیست، تفهیم هم نمی کنه، چون اگه تفهیم کنه قرارش رو از بین میره.
توی
اونها مثلا نمیده یکی
میخواد
ابهام بداره یا مجمل میگونه هم میشه همه میگونه اونها نه، اون مجمل گویی ها گاهی قد در مرحله اراده استعمالی هم اشمال داره.
مجمل نه، یعنی گوه هست اشمال استعمالی چی میشه نداره، اون
مهم میگه نمیخواد
مثلا
سوره رو بگه نمیخواد شفت کنه. بعضی وقتا هم جهاد هست، اون حالا چه مقدار، نه چه مقدار رو میخواد بیان کنه و بلکه اینجا اونجایی که اجمال گویی داره مورد جدیش اینه که همین مقدار رو طرف بفهمه، اونا رو داخل نکنیم بهتر هست. علت من این هست که مراد جدی الزاماً مراد تفهیمی نیست. مثال عوامل امتحانیه مثال خوبی هست برای این که من امر امتحانی که میکنم مراد جدی هم امتحانه هست، ولی امتحان رو مخاطب تفهیم نمی کنم که اون داستان حضرت ابراهیم علیه السلام که صفعاً ما تو اومد، این قرض امتحان حضرت ابراهیم بود، ولی به حضرت ابراهیم که تفهیم نشده و این تفهیم شده امتحان از بین می رفت. پس مراد جدی غیر از مراد تفهیمی هست و غیر از مراد استعمالی هست. این چطور باید از هم دیگه دقیقا تفکیک کرد؟ اینها اگر از هم تفکیک نشه بحث چیز پیدا میکنه. خب حالا باید چه کرد؟ و الزام نداره که مرادای جدی رو چیز کنیم. حالا ما فردا یه بحث رو، این بحث رو دیگه بیشتر از این شاید بحث نداشته باشه، فردا بحث این که در جایی شک کردیم که عموم عام استغراقی هست که عام مجموعی هست اصلیه، این بحث هم میاد به این حالت توضیح بیشتر داره که انشالله فردا توضیح میدم. بعدش وارد جمع محلا بلا میشیم انشالله. بحث کلاس آن ما هم که از فردا شب انشالله شروع میکنیم در از با چیز با جمع محلا بلا که من واقعی صدر مطرح کردن اون رو مراجعه بفرمایید. البته آقای صد در سه مرحله بحث میکنن، ما کلاس راهنما مرحله دوم شروع میکنیم. شما از اول مطالعه بکنید ولی ما از مرحله دوم بحثش کلاس راهنما تعریف میکنیم. قسمت اولش هم میخوام یه روش مختصر بشیم، بحث خیلی مفصلیشون تعریف کرده، بعد اینکه کلای بحث رو کمتر شما برید کمتر تعریف کنیم که بتونیم جلو بریم. شب بخیر. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علیه.
میشه مردم رو سبیل مطابق بر ایران و مردم سیدی کنید دو شاید سبیل ها به روز رو در کجا و مرد شاید رو در نام بروسید ادامه می کنم مردم خاص و پایی شده این اشکال به شدید به مردم رو کشته یکیش اینه که جامعه نمیتونه تماش دارد رو شاید تر اشکال میرسن رو یا مخصیل اشکال شاید تر رو در
حالا ارز کنم خیلی